بسم الله الرحمن الرحیم. از خودم میپرسیدم که آیا در جبهه مخالف ما هم 20-25 سال بعد از جنگ چنین حال و هوایی هست؟ 20-25 سال از جنگ گذشته هنوز بچه های جنگ دور هم جمع میشن با افتخار حرف میزنن و بعد میرن اینا رو برای نسلهای بعدی میگن و اونجور که شنیدیم پارسال و اینا از اینکه 1 میلیون جوان نسل سومی که اصلا نه جنگ و نه انقلاب و نه امام هیچی نمیدونه رفته بره دیدن اون مناطقی که شماها اونجا میجنگیدین، وقت مقایسه کردم با جبهه دشمنان ما الان اصلا چه خبره؟ اونایی که تو جبهه دشمن میجنگیدن اونا هم همین سختی ما رو میکشیدن، بالاخره خطر و گشنگی و تشنگی و بدو و بیا و دوری از زن و بچه و اونا هم داشتن، چیزی برای اونا مونده که بهش افتخار بکنن؟ اصلا میشینن برای نسل بعدشون این حرفا رو بزنن؟ کسی از اون طرف میاد منطقه جنگی رو ببینه؟ این خودش تفاوت دو تا جبهه هست دیگه. این طرف 20 سال بعد هنوز همه بهترین خاطراتشون خاطرات اون دورانه و نسل بعدی رو هم دارن با افتخار میبرن میارن. دیدین تو منطقه شما که رفتید بارها این بچه‌ها که بعضیشون حتی آدمای خیلی مذهبی و انقلابی اینا نیستن، من خودم دیدم چون یکی دو بار رفتم با این بچهای همین راهیان نور و اینا، حتی دختری که خود بچهای دانشگاه اونجا میگفتن ایشون اصلا حجاب درستی نداره و ما یکی از مشکلات ما حجاب این خانم توی دانشگاه، ولی چنان تو منطقه ای اومده بود گریه میکرد، نشسته بود رو زمین خاک رو سرش میریخ، چادرم سرش کرده بود و بعدم خاک برداشت برای تبرک به خودش میآورد عقب. اینا به نظر من عادی نیست. این نفس قدسی همین بچه‌هایی که عکساشون رو دیواره، اینم یک نکته. اما اون چه که حالا به این بحث مربوط میشه، من برای که به بحث ما مربوط بشه یک حلقه وصلی از اون نکته پایانی فرمایشات جناب سردار شوشتری شروع بکنم، بحث قطعنامه رو مطرح کردن و برسیم به این وضعیتی که حالا ما و شما با این بچه‌های نسل جدید داریم. چون شما عملاً مقتل خانان این جنگ، یعنی اگه در اون دوره کسانی بودن که مقتل شهدای کربلا رو ثبت کردن و نوشتن تا بعدها تا قرنها بگن، تا وقتی ما و شما الان جزئیات ظهر عاشورا رو میدونیم، کی شمشیر زد از کدوم طرف، کی نیزه زد به کی اول، هر شبت که حضرت عباس حضرت ابوالفضل اول چطور ضربه خورد، بعد به کدوم سمت رفت، کدوم طرف رودخانه بود، کی کجا بود، اینا رو از کیا داریم؟ از برکت کیا داریم؟ از برکت مقتل خانان، اونایی که تو منطقه شاهد این مسائل بودن و اینا رو ثبت کردن. و جالبه که بخشی از اینا راویش دشمنانن، یعنی نیروهای دشمن که خودشون تو معرکه دیدن و با اینکه می‌جنگیدن با ابا عبدالله ولی تحت تأثیر و تحت شعاع شخصیت و پاکی و خلوص و حماسه و فداکاری و وفای مجاهدین و شهدای کربلا بودن، اونا بعضیش اومدن نقل کردن بخشی از چیزها. مثلا اونا که دارن صحنه شهادت ابا عبدالله رو میگن دیگه دشمنانن، دوستان که شاهد و صحنه نبودن، که دوستان که همه شهید شده بودن. اون که میگه اول ضربه خورد به کجا افتاد، بعد چی گفت، بعد خون صورتش گرفته بود، بعد گفت خدایا من کاملا راضی ام از این اتفاقی که افتاده، این مشیت توست و من همینو دوست دارم، اینا رو کی نقل کرده؟ اینا رو دشمن نقل کرده، قاتلین خودشون گفتن. شما الان نقش مقتل خانان این معرکه انقلاب و جنگ ما رو دارین برای نسلهای بعدی. این یک نکته که خیلی مهمه. یه مدتی طول کشید تا طبیعی هم بود تا ماها نسل ما و شماها با زبان نسل بعدی که اصلا تو محیطی که ما بار آمدیم بار نیامدن و خیلی طبیعیه با ما متفاوت باشن، در یه جهاتی حتی متضاد باشن، این ارتباط برقرار بشه و این ارتباط باید برقرار میشد و باید بیشتر برقرار بشه. باز من یک مثالی بزنم که نشون بده چقدر اون اول جنگ ما زبانمون با این متفاوت بود با زبان تیپ‌های پشت جبهه‌ای که اهل جبهه نبودن و این هم باز طبیعی بود. حالا ملت شریف ایران تو جبهه بودن و اینا، حالا اینا گفتنش خوبه ولی یه اقلیتی بودن فداکاری کردن. انقلاب ما رو ما که یادمونه، شما اونا بودید که یادتونه این انقلاب چجوری شروع شد. تو این مشهد تعداد کسانی که در سال دهه های قبل از انقلاب انقلابی بودن و مؤمن بودن به حرفای امام و حاضر بودن سرمایه گذاری کنن، تعدادشون چند ده نفر بیشتر نبوده. بعد که انقلاب شروع شده سال 56 چند صد نفر بیشتر نبودن. روزای اولی هم که انقلاب شروع شد، آخر 56 و اول 57 چند هزار نفر بیشتر نبودن، بعدها شد چند صد هزار و چند میلیون. جنگ هم همینطور بود. حالا جنگ رو میگیم تو تاریخ هم ثبت میشه، خوبه که ملت قهرمان ایران بودن در جنگ، ولی 2300 هزار خانواده بودن، 2300 هزار خانواده بودن که اینا تو انقلاب و تو جنگ همه چیزشون رو گذاشتن، بقیه نگاه میکردن. یه عده‌ای که اصلا اهل مسائل نبودن، یا عده‌ای حالا مخالف، یه عده‌ای اهل مسائل نبودن نیستن، یه عده‌ای هم برای تشییع جنازه ها و اینا می آمدن یا دیدن مجروح جنگی می رفتن که همین هم خوبه، با ارزشه. یه عده‌ای می آمدن کمتری، باز جبهه می آمدن، خب تا اهواز جلوتر نمی آمدن. یه این که آخر شما می‌بینی اون لحظه‌ای که کسایی که باید زیر آتش وایستن و از همه چیزشون بگذرن بیان که برنگردن، شما یادتونه تازه همونایی که باز می آمدن تو خط و تو معرکه، تا قبل از عملیات همه مثل هم بودیم. عملیات که شروع می شد مخصوصا به جای باریک که می کشید زیر آتش، وقتی که دورورت می دیدی دست و پایی که داره قطع می شه، شکمه که داره دریده می شه، باز تعداد کمتر هم می شد. و این طبیعیه، این طبیعیه. من این قضیه تهران بعضی دوستان فرماندهای سپاه بودن گفتم، چون مربوط به اینجای عرض بکنم، تو عملیات بدر چهارراه خندق که سقوط داشت میکرد، که من یادم پشت خاکریز دیگه نزدیک ظهر، اونایی که بودن چهارراه خندق یاد شده، نزدیک ظهر پشت چهارراه خندق دیگه آدم سالم هیچ کس نبود. من یادم مثلا شاید من و 5-6 نفر ما هم میخواستیم دریم، نتونسته بودیم دریم، نه که واسطه بودیم برای مقاومت. ما هرچی میخواستیم بیایم عقب، دیدیم عقب هم بسته، یعنی از پشت هم تیر میزدن. من یادم یه لحظه پشت خاکریز چهارراه خندق نگاه میکردم، چپ و راست فقط شهید و مجروح و واقعا دست و پای قطع شده، بدنی که از نیمه مثلا بلند شد کنار خود ما RPG بزنه، که من خودم این صحنه رو دیدم، یک دو متری ما و توپ مستقیم تانک بود، 106 بود، چی بود، خورد بهش که درست افتاد کنار من. من فقط یه لحظه دیدم از کمر به پایین دو تا پای کسیه و پاهاش خم شده افتاده و از کمر به بالا هیچی نیست و RPG دستش هم سوخته و متلاشی شده. یه لحظه رسید اونجا که من گفتم که مطمئن شدیم که خط سقوط کرده، باید انتخاب میشد دیگه که اسیریم یا شهیدیم، چون عراقی ها جنگ تنبه هست رو خاکریز سمت راست ما رد شدن آمدن این طرف خاکریز و صحنه زدن تیر خلاص به بچه ها رو من خودم دیدم، یعنی با فاصله یک کمتر از 200 متر که دقیقاً مجروح ما رو زمین افتاده بود، حتی دستش رو بلند کرد، من این صحنه رو خودم دیدم و این خلاصی میزدن بهش. بعدم عراقی آمد بالای اون جاده چیز شروع کرد به رقصیدن و من یادم میاد با شهید ابراهیمی بودیم، دو سه تا به سمتش زدیم دیدیم نخورد. بعد انقدر خسته و بیحال بودم اینا، فقط نشستم نگاه میکردم، دیگه هیچی، فقط نگاه میکردم دیدیم چیکار میشه الان. این بچهای این نسل جدید از بچهای نسل ما بدتر که نیستن، بهترن. چنان بچهای پاکی من میبینم توی دانشگاه ها، تو حوزه، این طلبهای کم سنی که آمدن تو حوزه دانشجو، که اصلا انگار بهترین بچهای 20-30 سال پیش ما تو جبهه، بهترین بچهای ما با اینا قابل مقایسه. باید با اینا درست حرف زد، رابطه برقرار کرد. او خاطره که می‌خواستم عرض کنم باز مسئله ارتباط با اینا، همین قدنامه که فرمودن صادر شد و تمام شد، ما اون زمان چیز اسلام آباد غرب بودیم، بعد از ظهری بود که گفتن همه بیان، بچهای لشکر بیان جنوب شلمچه کوشک حسینیه. ما یادم میاد بعد از ظهری که ما از اسلام آباد بودیم و اونجا این نیروهای به حساب نیروهایی که تو خط مستقر بودن هم همینطور گروه گروه بدون سازماندهی آمده بودن عقب، خیلی وضع عجیبی بود. ما خارج شدیم به سمت کوشک حسینیه بعد از ظهر، همون شب منافقین وارد اسلام آباد شدن، یعنی ما شبش گرفتن اونجا رو. ما رفتیم خط کوشک حسینیه شلمچه، لشکر اونجا بود، که من یادم میاد اونجا خط خالی بود، هنوز نیروهای به صورت هم نیامده بودن، که خدمت آج اسماعیل قاهانی قرارگاه رسیدیم، اینا گفتیم کجا بریم، اینا گفت دیگه اینجا کجا نداره، همه جا خالی، هر جا میتونید برید، سازماندهی در کار، گفت اینجا دیگه مثل زمان کجا بریم ما نداره دیگه، هر جا میتونه هر کی واسته. که من آمدم تو اهواز یک عده رفقای طلبه رو پیدا کردیم، مشهدی و قمی، رفتیم اونجا گفتیم که درست روزای آخر جنگ درست مثل روزای اول جنگ شده بود دیگه، یعنی هر کس هر کار میتونست باید میکرد. من یادم بعضی دوستان دوباره این اول جنگ با ماشین شخصی خودشون آمده بودن مثلا تا منطقه و فلان اینا، همونطوری با لباس شخصی، با یادتونه دیگه چه وضعی بود. یه خطی تشکیل دادیم تو خاکریزی از محور لشکر، مسئولیتش به عهده گرفتیم، گفتیم که آقا ما با همین دوستان رفقای طلبمون که از مشهد قومن اینجا مسئولیتش به عهده میگیریم، که یک بخشی از خط لشکر دادن ما و چون همه طلبه بودن اسمش شده بود خط شیخا. این گردانای بغلی میگفتن خط شیخا چون همه طلبه بودن. به آقای قانی من اونجا گفتم که آقا این ما همین قسمت خط شیخاش قبول میکنیم، این چپ و راست اگر سقوط کرد به ما همینجا رو نگه میداریم هر جور شده، این به بغلش ما کار نداریم. ببینید گزارش جنگ نباید خیلی مبتذل بشه که اون سطح واقعا فقط معنویات جنگ ما رو اداره کرد و نه هیچ چیز دیگه، اون رو نباید تحقیرش کرد و کارهای مبتذل کشوندش تو بحثا، نه هم باید خیلی مبالغه آمیز و دروغی که مثلا انگار همه ما بچه‌ها اونجا یه قلمبه نور بودن و فلان، نه هم بچه‌هایی داشتیم بهترین و پاکترین بچه‌ها، هم بچه‌هایی داشتیم آدمای خیلی معمولی و زیر معمولی دیگه، زیر معمولی. ما آدم داشتیم که آمده بود منطقه، ایشون نماز بلد نبود، ما بهش نماز گفت نماز چجوری بخونم دقیقش نمیدونم، گفت بهش تازه ما بچه‌ها اونجا نماز یاد دادن، که بعد اون میگفتش که این نمازای قضام چی میشه، بهش گفتیم شما حالا شروع کن به خوندن، گفت اگه شهید شدیم چی، گفت بهش گفتم خدا همه رو میبخشه. او گفت به همین کشکی اخوی ما، گفتم بهش که از اینم کشکی تر، گفت از اینم کشکی تر، تو دیگه از کشکی چیه دیگه، جونت آورده دیگه، تو قبول داری اشتباه کردی جونت هم آورده دیگه، خدا مگر. خب ما از این آدم ها داشتیم تا آدمایی که ما میدیدیم حافظ کل، شهید اویسی، شهید عظیمی، شهید ارشاد که حالا اسمشون هم فراموش کردم بعضیشونو، واعظی، خب اینا دوستان ما بودن، حافظ قرآن، یک سر اهل دائم الذکر. من به رفقام گفتم این نماز که مخونه بریم کنارش باشیم موج نمازش ما رو بگیره، اونقدر این نماز و این سجده های طولانی. من وقتی به یکی از دوستان ما هم که شهید شد بهش میگفتم فلانی جلوی بچه‌ها اینجور سجده های خیلی طولانی مثلا نکنه اینا، گفت که من به جلوی بچه‌ها به بچه‌ها کار ندارم اصلا. شهید شده ایشون، شهید نصیری، مهران نصیری، میگفت که اونایی که سجده نمیکنن باید خجالت بکشن، نه من که سجده میکنم. خب اینا آدم های بزرگ اینجوری ما داشتیم. شهید نصیری آدمی بود که تو ماوت، توی ارتفاعات ماوت، کربلای 10 بود به نظرم، ترکش خورده بود رو ارتفاعات سرد و اینا که چشمش از هدقه بیرون آمده بوده و از رفقای ما بود، هم دانشجو بود هم طلبه بود، و دوستانی که کنارش بودن برای من تعریف کردند که ایشون ما یک صدای ناله و داد از این نشنیدیم. هر وقت آمدیم گوشمون رو چسبوندیم کنار دهنش دیدیم داره آرام آرام ذکر میگه، در حالی که میدونید چشم چقدر حساسه و چشم از حدقه در بیاد میگه شوخیه. که من جنازه ایشون رو معراج اینجا مشهد رفتم دیدم، دیدم کاملا افتاده چشم بیرون تو صورت هستن، و فقط میگفت که این درد اینقدر کشیده بود که وقتی که شهید شد، حالا اون دوستی که برای من نقلیت هست الان میتونم خودشان نمیدونم شاید اینجا هم باشن، ایشون میگفتش که دیدم که فکر کردم شهید شده از بس آرامه، بعد نگاه کردم دیدم که داره ذکر میگه آرام آرام، آخ بلند نمیگه، آخ که دست آدمه اصلا ارادی نیست دیگه یک آخ گفتن. و بعد میگفتش که دو سه بار بهش گفتم آقای نصیری کاری چیزی داری چیزی میخوای اینا، میگفت هیچی نگفت تو همون حالت با این حال واقعا من الان که میگم خدا میگم ما اینا رو برای بچه‌ها میگیم باور میکنه، میگفت تو او حالت ذکر میگفت این برادر ما، و بعد میگفتش که میگفت چند بار من بهش گفتم خواهش میکنم کاری چیزی اگه داری بگو چون شما رو عقب نمیشه برد، اینجا که نمیشه کسی مجروح برد عقب. میگفت بعد از اینکه ما چند بار التماس کردیم ایشون یه چیز از ما خواست، گفت ببخشین اگر پتوی چیزی هست که کسی دیگه با همین دوست قید، اگر پتوی هست که کسی دیگه لازم نداره، شما هم وقت داری یعنی مزاحم شما نیستم، اگر امکانش هست یه پتو رو من بنداز. این دیگه با سه تا اگر که ایشون میگفت من اصلا گفتم چرا اینجوری هر من رفتم پتوی چیزی آوردم انداختم بالاش. بعد میگم یکی تو درگیری بودیم، یکی دو ساعت بعدم آمدم فکر کردم ایشون مثلا خوابه، مثلا پتو رو زدم کنار دیدم شهید شده. و بعد میگفتش که برای که بدونی چقدر درد کشیده بود، من وقتی که جابجاش کردیم دیدیم زیر پاشنه پوتینش اونجا تازه یخ و اینا، میگفت اینقدر این گود شده بود از بس این درد کشیده بودی بچه، و با این پاشنه پوتین فقط هی زمین رو فشار میداد و داد نمیزد و زمین گود شده بود یخار و خب اینا خیلی چیزای مهمیه. یعنی اینکه ما بتونیم او فرهنگ سیاه‌پوستای جنگ رو، ما سرخ‌پوستا او فرهنگ سیاه‌پوستا رو منتقل کنیم به سفیدپوستا و بعد به اونایی که اصلا تو هیچ کدوم از این سه قشر نیستن، یعنی مادون سفیدپوستان، این یک نکته که این خیلی مهمه و سخت هم هست. یک نکته دیگه تو نقل مسائل ما شنیدیم که ببین بعض وقتا آدم موقع خاطر گفتن، شما رو نمیگم خود من همجورم، بعضی وقتا وسطش آدم گرم میشه و چهار تا مسئله رو با هم مخلوط میکنه، شنیده هاش رو با دیده هاش مخلوط میکنه و همینطوری ممکنه گاهی هم یعنی یک کمی حالا بعضیا به مرزهای خالی بندی و هر شود این چیزا گاهی آدم ممکنه حواس کنه نزدیک شه، یکی اونا خیلی خطرناکه، یکی هم طرز نقل. یعنی ما اصلا گفتن قصه جنگ، تاریخ جنگ خیلی مهم نیست، عملیاتی چی در این تاریخ شد، بعد اینقدر تانک بود، اینا چه اهمیتی داره، همه جنگای دنیا اینا رو دارن. یه خصوصیتی تو جنگ ما بود که جنگای دیگه نداشتن، اون رو باید فهمید چیه و الا مثلا اینا خوب ثبت بشه تو تاریخ و اینا که عملیات فلان در تاریخ فلان با فلان چه این لشکرها بود، اینقدر تانک بود، بعد در این روز اینقدر ساعت بود، اینقدر کیلومتر زمین گرفتیم. جنگ ما اینا نبود که، جنگ ما مگه اینا بود؟ چی بود تو جنگ ما؟ او رو ببینیم چیه، او رو بفهمیم، او رو درست تدوین کنیم، او رو درست منتقل کنیم به بچه ها. یکی اصلا انگیزه جهادی بچه ها، یکی که اصلا این جنگ چرا شد؟ اگه انقلاب نبود در ایران پیروز نشده بود جنگی نمیشد، اصلا این جنگ شد برای زدن انقلاب. خب برای که بفهم، اگه بخوای تفهیم کنی که این جنگ چی بود و چرا بود، باید اینو تفهیم بکنی که انقلاب چی بود و چرا بود، باید اهداف انقلاب، کارکرد انقلاب تو منطقه، تو جهان، میخوام بگم اینا رو هم قاطی کنین اگه بخواید درست مخاطب بفهمه که چه اتفاقی افتاده. نباید اینا احساس کنه خیلی خب یه دعوایی بوده سر یه رودخانه ای از زمان شو هم بوده، بعد او آمده رودخانه رو گرفته و یک کم زورش بوده، ما هم وضعمون خراب بوده، بعد ما جنگیدیم و اینقدرم کشته دادیم، اینقدرم چیشته بدم اینجا رو گرفتیم، آخر جنگ هم اینجوری شده فلان. اینا چه چیزیه مثلا؟ این تاریخ جنگ فقط به شرطی ارزش داره که محمل با زمینه باشه برای گفتن اون مسائل اصلی جنگ. زمینه که خود تاریخ جنگ هم درست گفتنش مهمه، اطلاعات خارجی هم که در دنیا چه بحثایی بوده همزمان، ما اون موقع که اینا رو نمیدونستیم که، ما امام میگفت بریم رفتیم دیگه، کاری نداشتیم که دنیا چه خبره، ولی الان که اونا رو میخونم میبینم که عجب تو اون لحظاتی که مثلا عملیات بوده، بچهای ما درگیر بودن تو منطقه، تو همون لحظه تو دنیا چه اتفاقاتی داشته میافتاده و چقدر کار ماها، کار همین بچهای ما چقدر مهم بوده، چقدر ابعاد بین المللی داشته. حالا الان که نگاه میکنم میبینم نه فقط ابعاد جهانی داشته، همون موقع ابعاد تاریخی داشته. الان داریم میفهمیم واقعا کی شک داره که اتفاقاتی که تو لبنان و فلسطین داره میفته کار بچهای ماست؟ کی شک داره ایران؟ کی شک داره که عراق و افغانستان غرب شکست خورد به خاطر همین فداکاری بچهای ما تو 8 سال جنگ بود؟ والله کی شک داره که الان آمریکا جرئت نمیکنه به ایران حمله کنه؟ برای چی جرئت نمیکنه؟ بله آقا ما موشک ساختیم که در ثانیه اینقدر میره، موشک‌های 2000 کیلومتر زدن، خیلی خوب دستون درد نکنه، ان شاء الله 10000 کیلومترش هم بسازیم. ولی شما فکر میکنید آمریکا از اینا میترسه؟ خب هر چی ما داریم که 100 برابرش آمریکا داره که. ما که از نظر سلاح و موشک و اینا که ما هیچ مزیت، هیچ برتری ما بر کفار نداریم. هر چی شما دارین قوی ترین سلاح‌ها رو هم بسازین، که البته اینا مایه امید امام، من دیدم تو پیام قطعنامه و حتی تو وصیت‌نامه اینو پیشبینی کرده که اگر این اعتماد به نفس رو حفظ کنین شما همه چیز خواهید ساخت، همه چیز، و همینطور داره میشه ان شاء الله. ولی من میخوام بگم ما تکیه‌مون به این چیزا هم نیست، ما با موشک با این چیزا تاریخو نمیشه ساخت، تاریخ رو فقط با همون چیزایی میشه ساخت که زمان جنگ تو عملیات ها دیدیم، اونایی که تاریخ میسازه، فقط همونه، هیچ چیز دیگه نیست. همون وقتی که بچهای خچکن قواسا که وارد خیین، وارد او باطلاقا میشدن به سمت خیین، با هم خداحافظی کردن و وقتی وارد میشدن ستون قواسا همه یه مرتبه شروع کردن لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، او لبیکی که او بچهای قواس که من هر وقت هنوز یادم میاد صدای لبیک بچه‌ها، هر وقت روز و هر جایی باشم اصلا بدنم مرتعش میشه، اون لبیک لبیکی که این بچه‌ها میگفتن و میرفتن، اونها تاریخ ساخته. آمریکا و اسرائیل هم از اینا میترسن، نه از مانورهای ما. البته او کارم باید بکنیم تا جایی که میتونیم. انتقال او فرهنگ به اینا خیلی مهمه. یه آدمی هم مثل بنده که خب همین آیه ها و روایت ها همه رو ما هم اجمالا بلد بودیم میگفتیم، ولی تو مرحله بحران سخت اینا تا جزء حقیقت آدم نباشه حتی دیگه به زبان آدم هم نمیاد. این که تو روایت میگن از خدا بخواین اون لحظه که در حال احتضارین اون لحظه بتونین شهادتین بگین، اون لحظه هنره. شهادتین الان که همه میگن به زبان، اونایی که اون لحظه مرگ بتونن با زبان و با قلبشون شهادتین رو بگن خیلی کار مهمیه. امام یادتونه میگفت که نقل میکرد از یک کسی، اینم یادم، امام دوبار تو صحبتش گفت که یک کسی از بازاریهای همدان نمیدونم تهران که داشت میمرد، آدم متدین و متشرع و حاجی و بازاری و اینا هم بود، موقعی که داشت میمرده گفته که ظلمی که خدا به من کرد به هیچ کس نکرد، یا هیچ کس به کسی نکرد. بعد گفته برای که من یک عمر دویدم زن و بچه و زندگی و باغ و ملک و امکانات، حالا که میخوام بشینم لذت ببرم و نگاه کنم داره منو میبره. ببینید این آدم که مثلا شاید 20 بارم مکه رفته، نماز جماعت اول وقت خونم بوده، من اونجا یادمه که با 4-5 تا از بچه‌ها بودیم اونجا، تیپ جواد الائمه سمت راست ما بود که اولام خاکریز اونا سقوط کرد که ما سقوط او خاکریز دیدیم و این که جنگ تن بدن شد، عراقی و بچه های ما قاطی بودن که من یادمه بالای خاکریز آمدم تیراندازی میکردم، آقای اکبر پورنامی بود که مسئول گروهان بود، نمیدونم دیگه ندیدمش اصلا، ایشون گفتش که من یادمه یه فوشم به من داد، یه پاچه شلوار من گرفت اون بالای خاکریز بودم، میگه کیو داریم زنی؟ گفتم اینا عراقی‌ها دیگه. گفت که اونا بچه های خودمونن قاطی پاتی تو. گفتم ما عراقی‌هاش میزنم. گفت تو از کجا میفهمی اینا کی عراقیه؟ اینا همه تو هم دارن میدوهن. و اون روز یه وقت که خمپاره خیلی میخورد، یه وقت که خورد ما 3-4 نفر 4-5 نفر کنارم بودیم، من یه لحظه دیدم که دود و بوی باروت و دیگه هیچی نمیبینم نمیشنوم و یک درد افتادم، شاید چند دقیقه طول کشید تا به حال آمدم. دورورم اینو که کردم دیدم 2-3 نفری که کنار هم بودیم سر تیر شهید شدن، یعنی مثل که 100 ساله که نیستن رفتن، و یکی دو نفرشون لباساشون آتش گرفته بود، شعله ور بود، نمیدونم چرا داشتن میسوختن. و من پام درد میگرفت، میفهمیدم یک کاری شده، فقط میترسیدم نگاه کنم به پام، میگفتم این حتما قطع شده یه جوری کج و کوله چیزی، نگاه نکنم که روحیه‌ام از دست ندم. یادمه تا 1-2 دقیقه چقدر من به پام نگاه کردم که آخرش هم باور کن زیر چشمی نگاه کردم یه بار، چون خیلی درد میکرد، من مطمئنم یه کاری شده. بعد یه وقتی زیر چشمی نگاه کردم دیدم نه، هنوز مثل که همچی هیکل کلیش سر جشه. من چند دقیقه طول کشید که به خودم به ذهنم فشار آوردم که یه آیه قرآن یادم بیاد، آیات جهاد، آیات مربوط به شهید، شهادت. شاید چند دقیقه گذشت هیچی یادم نیامد. حالا اینایی که این همه حرف زدیم گفتیم، کم کم صلوات و الله اکبر اینا یادم اومد. از صلوات شروع کردیم، کم کم دو سه تا آیه یادمون اومد. میخوام بگم اینم خیلی ما این که، ولی ما خب بچه‌ها رو می‌دیدیم که در لحظه‌ای که داره پرپر میزنه اسم مبارک الله سر زبانشه، تو لحظه‌ای که داره پرپر میزنه و حواسش با ما نیست اینجا. خب ما آدمی هم داشتیم که مجروح می‌شد، موج می‌گرفتش اینا، شما هم دیدید دیگه، مثلا ترانه می‌خوند. ما آدم دیدیم که پاش قطع شده بود، شکمش دریده شده بود و امعاء و احشایش ریخته بود رو خاک کنار خاکریز و رنگش پریده بود و وقتی حرف میزد زبونش از دهنش خدا شاده میافتاد بیرون، اینقدر خون ازش نمیتونست جمع کنه زبونشو. بعد به ما نگاه میکرد، میدید ما یه عده مجروح و اطرافش افتادیم، لبخند میزد به ما، به زور میخندید که یعنی نخنده، میگفت یا زهرا یا حسین، با اون حالتش. لذا آدمای متفاوت و متعدد که اینا همه رو شما دیدید، یکی اینکه ارتباط جنگ با انقلاب، یکی تاریخ صدر اسلام و مفهوم جهاد در قرآن و نهج البلاغه، تفاوت جهاد اسلامی با جنگ مادی، تفاوت بین مجاهد اسلامی با سرباز کماندوهای غربی. و نکته بعدی، 3 تا بعد رو در به نظر من این بچه‌ها باید زنده کنن. یکی بعد حماسه، شجاعت، یکی بعد عاطفه و عشق، معنویت، یکی هم بعد عقلانیت و معرفت و تحلیل، معرفت اسلامی، که اینا باید بفهمن اصلا جنگ برای چی. شما میدونه یه ادبیات سنگینی علیه ما سر مسئله جنگ، آقا اینا اصلا قرآنشون، این فیلم چیزو دیدین توی همین اخیراً در هلند چی بود؟ فتنه. این یک نمونه شه که برشه تمام آیه های جهاد که در قرآن آورده که این آقا اینا اصلا مشکل ترور، خشونت و تروریسم و آدم کشی و جنگ طلبی و اینا مربوط به اینا نیست، تو اصل قرآنشونه. در حالی که من اینجا حالا آوردم 30 تا آیه جهاد در قرآن آورده بودم براتون بخونم که حالا دیگه وقت گذشت، ولی شما این کارو بکنین. همین آیات جهاد در قرآن ببینید چقدر مضامین انسانی و اخلاقی و عدالت خواهی و حتی مهربانی و انسانیت و محبت توشه. نهج البلاغه همون خطبه های جهاد امیرالمومنین چقدر سرشار از اخلاق و عدالت و حقوق بشر و انسانیت. ما اصلا جنگ برای همین میخوام بله، جنگ ما قبول نداریم. یا اون بخشی از اهدامه مالک اشتر که مربوط به فرماندهان نظامیه، دوستان دیدین یه بار دیگه برید ببینین. بذار من برای تبرک یکی رو اقلا بخونم. دارن میگن اونجا در حکومت اسلامی چه کسایی رو سر چه شغلایی بذار، مثلا کیار قاضی با چه جور آدمی باشه، نمیدونم حاکم چه جور عمر، مسئول مالیاتگیری کی چجوری، بعد میرسه به فرم، به نیروی نظامی، به سردار جنگ. اولا مالک اشتر خودش چه آدمیه؟ آدمی که فرمانده کل قوای حضرت امیر که به قول این قاقایون باید مظهر خشونت باشه، حالا این کسافتایی که خودشون مثل آب خوردن آدم میکشن، اصلا اینا آموزش میبینن قساوت قلب، آموزش قساوت قلب میبینن این سربازای غربی. اینو بدونین، تجاوز، جنایت، تجاوز به بچه، میدونین چقدر بچهای کوچیک و اینا تو همین عراق و افغانستان صدها و چند هزار اینا رو بازداشت کردن به بهانه‌های مختلف، از این بچهای کوچیک پسر دختر سوء استفاده جنسی میکنن. این کسافتا کارشون اینه، جنایتکارا. اینا کسایی که از ویتنام آموزش می‌دیدن افتخار می‌کردن که بچه دو ماهه رو، بچه دو ماهه رو یا بچه که حتی تو از آغوش مادرش بچه رو بگیرن، پاشو داشو می‌گیرن، بازی می‌کردن که اینو بکوبن به دیوار یا به درخت، جمجمه این بچه دو ماهه متلاشی بشه، مسابقه می‌گذاشتن، قهقه می‌خندیدن. اینا اینجور آدمایین، یعنی آدم نیستن. وقت فرهنگ جهاد اسلامی ما و شما خودمون دیدین تو جنگ، خود شماها بودید، فرمانده های ما، بچه هایی که بودن، شهدای ما، مظهر اکثرشون واقعا مظهر اخلاق و ادب و عاطفه و انسانیت و احساسات. وقتی مالک شنیدین این روایتو که یه وقت داشت تو خیابون، من که با خودم میگم واقعا اگه یک کسی کارو به ما بکنه ما چیکارش میکنم؟ میگه مالک فرمانده کل قوای حضرت امیر، سپهسالار، فرمانده کل سپاهش بوده، تو کوچه داره رد میشه، یه جوانی توف میندازه طرف او یا یه زباله آشغالی طرفش پرت میکنه، تو بعضی روایت نقل شده فوش میده، تو روایت نقل شده مالک بر نگشت حتی درست تو چهره ی آدم نگاه کنه که بشناسش، که حالا یه وقتی حال یادم دادم باشه حالتو بعدم بگیرم، اصلا حتی اینم نبوده. میگن اصلا نگاه نمیکنه، میره یه کسی بعد میاد بهش میگه که مردک چیکار کردی تو؟ گفت فلانی. گفت میدونی کی بود؟ گفت فرمانده سپاه علی بود. ای یا ترسید، گفت ای هوا پس فلان نام من نمیدونستم، یا شرمنده شد. نقل شده که این دنبال مالک دوید پیداش کنه یه جوری از دلش بیاره بیرون. آمد تا رسید، گفتن تو مسجد، آمد دید مالک بسته داره نماز میخونه، وقت نمازم نبوده، نمازو که وای میسته نماز تموم شد، میاد جلو میگه آقا ببخشید سوء تفاهم شده، من میخواستم معذرت خواهی کنم، ببخشید من اشتباهی شما رو با کسی دیگه مثلا عوضی گرفتم. مالک میدون چی جوابش داده؟ گفته من اصلا نیامدم مسجد فقط برای که دو رکعت، الا اینکه دو رکعت نماز بخونم برای تو استغفار کنم. آقا اینا کیان؟ میگه اصلا من آمدم مسجد برای که این دو رکعت نماز برای تو خوندم، من نمیدونم تو کی و من نمیدونم تو با من چی خصومتی داری و چرا این کارو با من کردی، من آمدم دو رکعت نماز بخونم بگم خدایا اینو ببخش، ما بخشیدیمش. آقا اینا خیلی عظیمه، اینا رو بخونین، هم خودتون بدونین هم اینا رو تو هر خاطره‌ای که میگین یکی دو تا از اینا بگین، از این آیه ها، از این روایات. وقت امام دارن میگن چجوری به مالک میگن فرمانده نظامی کیا باشه، ببینین میگه فرماندهی و نظامی رو به کسانی بده که خدا و برای خدا و رسولش فقط بجنگن، برای حقیقت، برای دین، نه برای منافعشون، برای شهرت، قدرت، غنیمت، ثروت، پوز، این کارا نیست، بریم زمین، قدرت، حالا بجنگیم بعدن سهمون بیشتر. شما دیدین که روز دوم خلافت امیرالمومنین، روز دوم خلافتش که همه چیز میگه آقا دیگه یک کمی ماشماله کن که دشمن کم بشه دیگه، این همه دشمن داری، روز دوم یه آدم آمده توی سخنرانیش خوندین چی گفته؟ میگه مردم از امروز که من خلیفه شدم، حکومت، این حکومت اسلامی از اون نوع حکومت اسلامی قبلی نیست، ما دو نوع حکومت اسلامی، حکومت اسلامی خلیفه سوم، حکومت اسلامی خلیفه چهارم، هر دوشون هم داماد پیغمبر بودن. اگر علی یک بار داماد پیغمبر بوده، عثمان دو بار داماد پیغمبره. میدونید دیگه، پیغمبر یه دخترش داد به عثمان، بعد که او فوت کرد دختر دومش رو باز داد. رضا ذوالنورین، عثمان ذوالنورین بره میگن. خب آقا یه حکومت اسلامی داشتیم، عثمان اون داماد پیغمبر، یه حکومت اسلامی هم علی بوده. خب اینا دو نوع حکومت اسلامی بوده. روز دوم خلافتش آمد گفت که تا به حال هر طور با شما عمل شده، امروز روز دیگریش. این یه حکومت اسلامی دیگه‌ایه. گفت از فردا سهم همه تون از بیت المال درست به یک اندازه است. عرب و عجم، فقیر و غنی، ارباب و برده، همه با همید. وقت اونجا داره که همون روز تو مسجد دو تا نماز جماعت تشکیل شد. یه عده دیگه گفتن ما به این آدم اقتدا نمی‌کنیم، با این نمیشه راحت زندگی کرد. این آمده کاسه کوزه همه رو بشکنه. آقا دو تا نماز شد، میدونین رو روز دوم خلافت یه عده از اصحاب و مسلمان‌ها و رزمنده‌ها و جبهه‌ای‌ها رفتن یک طرف جدا به علی اقتدا نکردن، یه نماز دیگه خوندن. که امیرالمومنین عصبانی شد، فرمود انا ابوالحسن. وقتی که امیر حضرت امیر می‌خواست رجز بخونه، دیگه گفت من ابوالحسنم، من پدر حسنم. وقت اونجا اون نطق حضرت اونجا داره که یک کسی آمد گفتش که، یا زن عرب اشرافی ثروتمند آمد گفتش که، یعنی از فردا من و این کنیز عجمم به یه اندازه، من و این یکی. اونجا داره حضرت خم شد، دو مشت خاک از زمین برداشت، از اون زن پرسید این خاک، این مشت با این مشت چه فرقی داره؟ گفت هیچی. گفت شما دوتا هم هیچ فرقی ندارین. خاک ریخت دو مشت، گفت برو. گفت اگر هم همون صدر همه تو میخوای فردا بیا، اگر نه همون هم بهت نمیرسه. خب آخه اینجا هم یه حکومت است. اینا حضرت میگن بگرد پاک دامنترین، پاکترین یارانت رو که اهل صبر و بردباری و ظرفیت دارن، اینا رو پیدا کن. کسانی که دیر به خشم آیند، اینو گوش کنین، کسانی که دیر به خشم میآیند، آدمای خشنی نباشن، آدمای با محبت و انسان باشن، اینا رو بکن فرمانده نظامیت. این فرهنگ جهاد اسلام رو مقایسه کن با فرهنگ جنگ طلبی غربی. اونا میگردن هر کی خشنتر، وحشیتر، کثیفتر، که خون و جان انسان پیش چشمش هیچ ارزشی نذاشته بشه، لذت ببره اصلا از آدم کشتن، اونا میان. تو فرهنگ امیرالمومنین اصلا ما تو فکر جهادمون ما لذت نمیبریم از کشتن، از حتی از کشتن دشمن لذت نمیبریم. من خودم حداقل اینو میدونم که دو سه تا عراقی رو کشتم، ولی خدا رو شاهد میگیرم هیچ وقت من لذت نبردم. بله ای که خب الحمدلله حالا خدا به دست ما زده اینا رو مثلا چیز کرده، از این جهت آدم خوشحاله، ولی ای که به به دیدی زدیش، هیچ وقت نه. من همه ما اینجوری بودیم. اگه یه نفر پیدا میشد، شما یادتونه اگه یه نفر پیدا میشد اسیر رو میکشت، بالاخره پیش میامد دیگه، یه کسی مثلا اسیر رو میکشت یا اسیر رو میزد، چی میکرد؟ همه بچه‌ها، اکثر بچه‌ها ناراحت میشدن، برکه فرهنگ ما این نبود. از اون طرف اسیر میشد، اون پسره یادتونه که نمیدونم چرا اصلا ازش حرف نمیزنن، که فراش یک مدرسه بود، تو عملیات بدر اسیر شد. من نمیدونم چرا فیلمش پخش کردن اشتباهی، یادتونه اون فیلم رو که این دستاشو بسته بودن از عقب؟ بله بله، نمیدونم حالا کجا هم هست، چیکار میکنه، فوت کرد. شیمیایی اینا بوده نی؟ عجب، خدا رحمتش کنه، خیلی آدم عجیبی بود. او صحنه رو حالا اونایی که ندیدن، این آدم اسیر شده، دستش از عقب بستن، تو خط هم اصلا اون حساب کتاب نداره، میزنن لاحت میزنن دیگه. این تا میبینه که دوربین فیلم بردارا و خبرنگارای خارجیه واقعا چی بید. تا میبینه دوربینه روش میکنه به دوربین، معلومه از خسته، تشنه، کتکم خورده. هیچ وقت من هر وقت یاد یه آدم میفتم واقعا، یعنی افتخار باید کردن به همشین. رو میکنه به دوربین میگه مرگ بر صدام ضد اسلام. حالا اگه میگفت درود بر امام، باز یه چیزی، مرگ بر صدام دست به اسیا. اینا رو باید پیدا کرد. یا او دوتا بچه‌ای که اسیر شدن، فیلماشونو که میگفت که او میگفت که خمینی میخواد میگه صلح نباشه که شما اینجا اسیر بشین. این بچه که 13 ساله بوده اسیر شده، اون موقع بنظرم 15 16 سالش بود، میگه که من نمیدونم امام چی گفته، این حرفا سیاسیه، ولی هر چی گفته اون رهبر منه، هر چی بگه همونه. که این خبرنگار خارجی تحقیر میشه. بعد اون که دیگه بهش خبرنگار آمده بهش میگه که میخواد ازش به حساب، میگه بچه باش مثلا گوگلی مثلا یه چیزی بگو علیه امام و اینا. اون یه مرتبه برمیگرده که میگه ای زن، به تو از فاطمه این گونه خطاب است؟ حالا زنه نه مسلمونه نه هیچی. ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است، بهترین زینت زن حفظ حجاب است. زن رو تحقیرش میکنه که من یادمه زنه یه روسری انداخت رو سرش، گفت حالا با من مصاحبه میکنی؟ گفت حالا بپرس. اینا گفتن اینا حالا این خود پرم بقیش خودتون بخونین که اونجا امام میگه که بگرد مهربان، میگه کسی رو فرمانده ارتشت بکن، فرمانده نیروهای عملیاتی بکن که با ناتوانان مهربان و با زورمندان پرخاشگر و شجاع باشد، با قوی بجنگه در برابر ضعیف متواضع باشه. درست برعکس معیارای غرب و دنیا. میگه فرماندهی که زود به خشم نیاید. آقا اینا این چه معیاراییه؟ برای جنگ شما میخوای چرا دنبال یک کسی میگردی که زود به خشم نیاد و خشن نباشه؟ میگه که فرماندهانی که درشتی بیجا بر نینگیزدشان، بی خودی زود عصبانی نشن، احساس ناتوانی در صحنه عمل نکنن، با فرماندهانی همکاری کن که سلحشور در فلان فلان و بخشنده و بلند نظر. و بعد میگه فرماندهان کسانی باشن که مثل پدر و مادر که نگران بچشه، نگران مشکلات مردم و محرومین و نگران سربازاشون باشن، نگران نیروشون باشن. که ما با تو جنگ هم میدیدیم بچه هایی که شهید مهدی فرودی، من یادمه توی قرارگاه دو جاده شهید صبوری و جاده شیشه اونجا بودیم، اون وقت این اخویه ما میگفت که نمیشناخی رو، میگفت این خیلی آدم خوبیه. گفتم چطور؟ گفت این بگو جذبش کنن اینجا نگرش دارن. نمیدونست چون تو واحد نبوده بود نمیشناختش. گفت برای چی؟ گفتم برای چی؟ گفت اول آموزش به ماها گفت برادرها تمیز کردن مستراهای قرارگاه مسئولش منم، هیچ کس حق نداره دستشویی های قرارگاه رو دست بزنه، من مسئول نظافت دستشویی هایم. و میگفت دستشویی ها نظافتش با یه آدم بود. یعنی اینا مهمتر از این که ما در فلان عملیات 30 کیلومتر رفتیم جلو، اونم فلان جا رو گرفتیم، اون همه کردن این کارا، اینا رو بگیم. بخش آخر عرایزم چند تا عبارت از امام میخوام عرض کنم که حالا ایام قطعنامه هم هست، ولی شما ما یادمون میره گاهی اون زمان امام با وجود ای که قطعنامه امضا شد چه شرایطی بود. خب ما هممون یادمون زمان قطعنامه، ما هممون بالاخره یه احساس ضعفی، احساس غربتی، احساس شکستی میگنیم، با اینکه شکستی نبود. ما صدام خواستیم دماغشو به خاک بمالیم و مالیدن بچه ها تموم شد. اون هدف دوم که میخواستیم بریم دومش هم بگیریم و بندازیمش تو زباله دان تاریخ، حالا اونجا نشد چون تمام دنیا اینم آقا بگید که تمام ما با تمام دنیا جنگیدیم، ما با عراق نجنگیدیم که. جنگ ما، جنگ 8 ساله ما واقعا جنگ جهانی سوم بود، جنگ جهانی بود. یک متا یک طرفش شما باید دنبال فشنگ میگشتی، من تو عملیات بود که پشت خاکریز تو خاک دنبال فشنگ میگشتم، فشنگ معمولی کلاش. این حاجی برقبانی که نمیدونم الان کجاست، اون موقع فرمانده گردان بود مجروح شد، من مجروح افتاده بودم کنارش رو زمین و یه عده زیادی هم بچه ها مجروح بودن. وقت صدای عراقی ها آمد که داشتن میامدن همون شرق دجله، ایشونم به نظرم ترکش خورده بود به پهلوش و اینا و بسته بود چپی یک دو تا که بازم خون میزد اینا. شب قبلم که داشتیم میرفتیم یادم میاد بچه ها گفت بلنشین سری بیان این طرف خاکریز. بعد بچه ها گفتن آقا پس بماریم کیسه خوابامونو بیاریم. گفت دیگه کیسه خواب لازم نمیشه. هیچ وقت من این جملهش یادم نمیره. گفت دیگه کیسه خواب لازم نمیشه، دیگه ما شب نمیبینیم، امروز روز آخره. و همین دوران واقعا اون روز بود، یعنی اون روز اکثر بچهای گردان ما شهید و مجروح. من ظهر تا غروب سه بار ترکش خوردم، دفعه سوم روز زمین سینه‌خیز ترکش خورد تو صورت و گردنم روز زمین. و من تمام این 1 کیلومتر سینه‌خیز می اومدم تا کنار آب، چون خط خالی شده بود داشتن می‌رفتن بچه‌ها عقب. فقط از بارها شد که از روی شهید یا از کنار مجروح رد شدم و زمینم گل، آب جوشیده بود، گل شده بود کامل. تو این وضعیت آمدیم. حالا اون چیزی که می‌خواستم عرض کنم این بود، یه مرتبه صدای عراقی آمد که من اون روز هی میگفتم خدا چرا غروب نمیشه هوا. طولانی ترین روز عمر ما اون روز بود که همونجور ثانیه ها رو میشمردم که چون هوا تاریک میشد عراقی ها میرفتن عقب. واقعا اونایی که اونجا بودن و میدونین ما اون بچهای ما اونجا 1-100 جنگیدن. اونایی که بودن شرق دجله خیبر یادتونه که حالا غیر از بمباران شیمیایی که منطقه میشد، غیر از که از سه طرف نیرو محاصره کرده و پشت سر 40 کیلومتر باطلاق که هر کس زخمی میشون میموند. و بعد یه وقتی رسید که ما واقعا فشنگ نداشتیم. من یادم همین آقای برغوانی برگشت گفتش که صدای عراقی‌ها که آمد و درگیر شد، مرتبه بعدن برگشت گفت هر کی هر چی داره برداره، هر کی هر چی داره برداره. من دور و برم نگاه کردم دیدم هیچی نیست و یک چیزی بود مال سربازکن، قوطی بود، دیدم چی بود، قوطی کنسرو بود، چی بود. من حالا تا اون موقع هم دیگه ما گفتیم ما چند تا ترکش خوردیم دیگه، حالا باید بیان ما رو حلوا حلوا کنن بعدم ببرن عقب. متو ترس وقتی آدم میاد آدم انرژیش ده برابر میشه. حالا بنده ترس، بعضی هم ایمان. تا صدای عراقی‌ها رو شنیدم که اومدن دیگه شوخی شوخی، حالا دارم میام بالا خاکریز. وقت ایشون هم به نظرم ایشون بود، حالا اگه اشتباه نکنم یا کسی دیگه، یا یک آقای مسئول محور بود که شهید شد، شهید نصراللهی هم خیبر شهید شد، اونجا مسئول بخشی از محور بود. یکی از این دو تا برگشت گفت که هر کی هر چی داره برداره. بعد رو کرد به ماها، گفتم که با منی؟ با ماها یعنی ما که زخمی مینا؟ گفت ها بلند شو پاشو هر چی داری بردار. من نگاه کردم دیدم یه نگاه کردم جلوم، گفتم من چیزی ندارم. بعد گفت همو چیه؟ من نگاه کردم دیدم مسکه یه چیزی مال سرقوطی و کوزه. گفتم با این؟ گفت همونو بردار بیا بالا. که این حرفی که زد من اینقدر ترسیدم دیگه، ما اینقدر بدبخت شدیم باید با این سرقوطی واکن چجوری من چیکار کنم. یادم میاد 14 سپا تون تون اومدم بالا خاکریز ببینم چه خبره. حالا تا اون موقع خودمون رو به مردن زده بودیم. این حالا اینی که عرض کردم یه چیز دیگه می‌خواستم بگم، نتیجه بگیرم. این فضای جنگ منتقل کردنش، من خواهش می‌کنم پیام امام برای قطعنامه رو یه بار، ما همون موقع شنیدیم دیگه نرفتیم سراغش. امام پیامی داد برای پیام حج بود، اونجا به این مسئله قطعنامه اشاره کرده. خب همه حالا منتظر بودن این آدم دیگه، خب دیگه قطعنامه رو امضا. چون وقتی که این پیام امام خوندن، قبلش یادتونه آقای هاشمی آمد پای تلویزیون راجع به قطعنامه صحبت کرد و اینا، وقتی ایشون گفت ما قطعنامه رو قبول کردیم اینا، دو سه تا از بچه‌هایی که اونجا بودن، من یادم یکی دو تاشون عصبانی شدن، یکیشون هم یک حرف خیلی تند زد و گفت که یعنی چی فلان، نه خیانت و فلان. نه من گفتم که بابا اینا که حتما جرأت نمی‌کنن بدون اجازه امام که کارا نمی‌تونن بکنن، حتما امام در جریانه. چون آخه اون زمان اینقدر قضیه باور نکردنی بود که کسی باور نمی‌کرد، همه می‌گفتن مثل که شاید کودتایی شده یا مثلا این غیر عادی، یه عده‌ای دارن این حرفا رو می‌زنن. ما موقعی که پیام امام رو می‌خوندن منطقه بودیم، که یادم این رادیو رو زمین بود، پیام امام رو داشت می‌خوند، بچه‌ها هم دور رادیو نشسته بودن رو خاک گریه می‌کردن. و الان که نگاه می‌کنم این پیام رو، ظاهرش باید منطقیش اینه که بگیم خب دیگه صلح دیگه، امام توی پیام حتما باید بگه که خیلی خب حالا ما دیگه زیاده روی کردیم، تون روی هایی شده دیگه، انشالله جبران میکنیم دیگه، جهاد و شهادت کنم. حالا ببین چی هایی توی این نامه، من فقط چند بخش رو بخونم. میگه که من در اینجا از همه فرزندان عزیزم در جبهه های آتش و خون که از اول جنگ تا امروز به نحوی در ارتباط با جنگ تلاش کرده اند تشکر میکنم و همه ملت ایران را به صبر و مقاومت دعوت میکنم. در آینده ممکن است افرادی آگاهانه یا از روی ناآگاهی در میان مردم این مسئله را مطرح کنند که ثمره خونها و شهادتها و ایثارها چه شد. خب حالا که صلح کردین، صدام هم که هست، اینها یقینا از عوالم غیب و از فلسفه شهادت بیخبرند و نمی‌دانند کسی که فقط برای رضای خدا به جهاد رفته است و سر در طبق اخلاص و بندگی نهاده است، حوادث زمان به جاودانگی و بقا و جایگاه رفیع آن لطمه‌ای وارد نمی‌کند. اصلا شکست و پیروزی مادی چیه؟ می‌بینی که ما شکست هم نخوردیم. میگه که ما برای درک کامل ارزش و راه شهیدانمان فاصله طولانی را باید بپیماییم، در گذر زمان و تاریخ انقلاب و آیندگان آن را جستجو کنیم. مسلم خون شهیدان انقلاب و اسلام را بیمه کرد. خون شهیدان برای ابد درس مقاومت به جهانیان داد. خدا می داند که راه و رسم شهادت کور شدنی نیست و این ملت ها و آیندگان هستند که به راه شهیدان اقتدا خواهند نمود. همین تربت پاک شهیدان است که تا قیام قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود. خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند. حالا خودتونه توی شرایط اون موقع قرار بدین، یادتونه فضا چی بود؟ خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند، خوشا به حال آنان که در این قافله نور جان و سر باختند، خوشا آنان که این گوهرها را در دامان خود پروردند. خداوندا این دفتر و کتاب شهادت را به روی مشتاقان باز بگذار،
خدا یا در شهادت رو میگه نبند، خداوندا این دفتر و کتاب شهادت را همچنان به روی مشتاقان باز و ما را هم از وصول به شهادت محروم مکن. میگه که خداوندا ملت ما هنوز در آغاز راه مبارزن. کسی فکر نکنه تمام دیگه، خب جنگ تمام شد دیگه بریم چون خب من یادمه شما یادتونه وقتی جنگ تمام شد یه فضایی بر... خب دیگه بریم دیگه سراغ زندگیمون رو بخوریم و بخوابیم و فلان و یعنی یه مرتبه حالت وادادگی یا روحیه ضد جهاد. یه عده هم که عقده‌ای بودن چون فرهنگ جهاد نداشتن ولی جبهه آمده بودن، سالای بعد از جنگ اون سالای 17 سال بعد از جنگ افتادن تو خط چیز دیگه. ما بعضی از رفقای خودمون آدمی که واقعا همه کار کرده بود فقط شهید نشده بود تو جبهه و منم خیلی قبولش داشتم، خب همین آدم الان بعد از 10 سال اول بعد از جنگ هم آدم داشتیم تو اینا افتاد تو خط فساد و بخور بخور و اینا هم که جبران کنه، گفت ما 8 سال عقب موندیم تحقیق بدیم از اونایی که عقب موندیم جبران کنیم و هم افتادن یه عده‌ای تو مسائل انحرافات فکری و مسائل از قبیل، در حالی که امیرالمؤمنین تو همین نهج البلاغه میگه همون روزی که سخنرانی اولش روز دوم خطاب میکنه به اصحاب پیامبر و به رزمنده‌ها و مجاهدین، میگه آنان که برای خدا جهاد کردند پاداش خود را از خداوند خواهند گرفت. خیلی تعبیر عجیبیه. فرموده کسی نیاد بگه من جبهه بودم، من قبل از انقلاب مبارزه بودم، شکنجه شدم، من باید سهم بیشتری از بقیه داشته باشم، باید حالا دنیای من بهتر بشه. امیرالمومنین فرمود این تو فرهنگ ما نیست. فرمود هر کس جهاد کرده است سهمش از دنیا بیشتر از بقیه مردم نیست، سهمش مساوی است با کسی که همین الان مسلمان شود. این تعبیر از تعمیره. میگه هر کس همین دیروز مسلمان شده و رو به قبله ما نماز بخونه، سهمش از بیت المال مساوی است با کسی که بیشترین سابقه رو در انقلاب و اسلام و مبارزه و جنگ و رزمندگی داره. همه سهماتون مساویه. سهم میخواید؟ امیرالمومنین فرمود سهم جهادتون رو میخواید؟ چی پاداش جهاده؟ گفت هیچی پاداش جهاد شما نیست جز خدا. پاداش جهادتون برای قیامت. شما مگه برای خدا نکردید؟ پاداشتون از خدا بخواید. تو دنیا سهم شما نباید با بقیه فرق داشته باشه. این منطقه امیرالمؤمنینه که بعضی از همون رزمنده‌های سابق اسلام بعد با علی جنگیدن. مگر شما فهم می‌کنید طلحه و زبیر آدمای کوچیکی بودن؟ اون روزی که تو جنگ احد خبر آمد که پیامبر شهید شد، یه مرتبه شایعه کردن قتل رسول الله، قتل رسول الله، جبهه از هم پاشید، همه فرار کردن، 4-5 نفر او پایین دور پیغمبر موندن به قصد شهادت که مثل پروانه دور پیغمبر چرخیدن که شمشیرهایی که به پیغمبر باید بخوره به اونا بخوره. یکیش علیه، یکیش هم زبیره. زبیر که اونجا داره زبیر دور پیامبر میچرخید و داد میزد یا رسول الله جانم فدای تو. اینا آدمای کمی نبودن. طلحه آدم کمی نیست، پیغمبر بهش لقب طلحه الخیر میده، به زبیر میگه سیف الاسلام. خب همینا وقتی که مردن اینقدر طلا جمع کرده بودن، اینقدر طلا جمع کرده بودن که وقتی آمدن بین ورثه‌شون تقسیم کنن باید با تبر میشکستن و با علی هم در افتادن. من اینجا عرض کردم شما میدونید چقدر از سردارای امیرالمؤمنین و خود پیامبر بعدها با اهل بیت درگیر شدن؟ یکی شمر. شمر جزو سرداران علی ابن ابی طالب بوده. شمر 20 سال قبل از کربلا جزو فرماندهان نظامی علی ابن ابی طالب بوده، تو جنگ صفین با معاویه جنگیده، یعنی فرماندهی بخشی از نیروهای امیرالمؤمنین تو یکی از جبهه ها محورها، فرماندهش امام حسن، امام حسین، کیه محمد حنفیه، کیه یکیشم شمره. 20 سال بعد، 20 سال چقدره؟ یعنی از زمانی که امام رفته تا الان آدما تغییر میکنن، مگه همین جور نشد خیلی تا 20 سال بعد این آدم اومده تو کربلا سر سید الشهدا رو بریده. ابن ملجمی که علی رو ترور کرده کی بوده؟ جزو رزمنده ها بوده، جزو رزمنده ها و سپاه علی بود، بعد آمد علی رو ترور کرد. مگه نبودن؟ مگه خوارج همشون جزو نیروهای امیرالمؤمنین بودن دیگه؟ بعدن انشعاب کردن با علی در افتادن. اینا امام میگه که خداوندا این دفتر و کتاب شهادت را همچنان به روی مشتاقان باز و ما را هم از وصول به آن محروم مکن. خدایا این ملت هنوز در آغاز راه مبارزه است. فکر نکنید جنگ تموم شد بساطو جمع کن بریم، نه. و این ملت همچنان نیازمند است به مشعل شهادت. شما این مشعل شهادت رو باید روشن نگردنین تو این بچه های نسل جدید. خدایا تو خود این چراغ پرفروغ شهادت را نگاهبان باش. که این چراغ شهادت خاموش نشه، چون اگه ترس از مرگ آمد دیگه کار ما تمومه. ولذا معاویه زمان جنگ با امام حسن میگفتش که به جایی که با حسن بجنگین، برین سردارا و فرمانده ها و نیروها و اینایی که اطرافشن، برین اینا رو فاسد کنن. میدونین به بعضی از اینا وعده زنای زیبا، به بعضی ها وعده زمین داد، به بعضی وعده پول، وعده شغل. اینا خیانت کردن به امام حسن، نامه فرستادن به معاویه. خب دیگه پس ما در خدمتیم. بعد معاویه همین نامه ها رو فرستاد برای خود امام حسن، گفت که شما با کمک کیا میخوای با من بجنگی؟ اینا سردارات اینا هم. هر کدوم خودشونو به یه چیزی فروختن به من. امام تو صحبتاش میگه اگر فساد مالی و اخلاقی و اینا آمد سراغتون، دیگه شما اهل جهاد نیستین و دیگه شکست میخورین. خیلی ممنون و متشکر. عذر میخوام از اینکه بحث طول کشید و بزرگواری فرمودید ما رو دعوت کردیم، و امیدوارم که انشاءالله تو کارتون موفق باشید. کار شما انتقال همین ارزش هاست به نسل بعد، برای ساختن نسل بعد انشاءالله. متشکر. سلامت باشید.